ساعت 23 از شما دعوت میکنم شنونده 10 دقیقه خبر از رادیو فردا باشید. مارکو روبیو مذاکرات ژنو برای دستیابی به صلح برای اوکراین را سودمندترین از زمان روی کار آمدن ترامپ خواند. ارتش اسرائیل تایید کرد که علی طباطبایی فرمانده ارشد حزب الله در حمله هوایی به حومه بیروت کشته شده است. شماره مبتلایان به تب دنگی در هرمزگان به 225 نفر رسید. شب بخیر شنوندگان گرامی. الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم که خبرها را از رادیو فردا بشنوید. مذاکرات با اوکراین در ژنو روز یکشنبه نیز ادامه یافت. این مذاکرات با حضور دیپلمات‌های از ایالات متحده، اوکراین، بریتانیا، فرانسه و آلمان با هدف دستیابی به طرح صلحی برای بزرگترین درگیری اروپا از زمان جنگ جهانی دوم برگزار شد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا این نشست‌ها را سودمندترین و معنادارترین گفتگوها از زمان آغاز کار دولت ترامپ خواند. آندری یرماک مذاکره کننده ارشد اوکراین نیز همین نظر را تکرار کرد و از پیشرفت بسیار خوب در مسیر دستیابی به صلحی عادلانه و پایدار گفت. او گفت ما از دوستان بزرگ خود ایالات متحده آمریکا و شخص رئیس جمهوری ترامپ تشکر می‌کنیم. اما این در حالی است که ترامپ روز یکشنبه در شبکه اجتماعیش ضمن ابراز نارضایتی از مواضع اروپا تاکید کرده بود که رهبری اوکراین در قبال تلاش‌های ما آمریکا قدردان نبوده است. ساعتی بعد ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در شبکه ایکس نوشت اوکراین از ایالات متحده، از تک تک قلب‌های آمریکایی و شخص رئیس جمهوری ترامپ سپاسگزار است برای کمک‌هایی که جان اوکراینی‌ها را نجات داده است. متحدان اروپایی اوکراین که در تدوین طرح پیشنهادی آمریکا نقشی نداشتند، آن را به نفع روسیه خوانده و گفتند این پیشنهاد نیازمند کار بیشتر است. ارتش اسرائیل در بیانیه کشته شدن هیثم علی طباطبایی فرمانده ارشد حزب الله در حمله هوایی به حومه جنوبی بیروت را تایید کرد. پیشتر اعلام شده بود که در حمله هوایی اسرائیل به بیروت رئیس ستاد و فرد دوم در رهبری حزب الله گروه متحد و مورد حمایت تهران هدف قرار گرفته است. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرده که در این حمله 5 نفر کشته و 28 تن زخمی شدند. این حمله در منطقه هار حریک در حومه جنوبی بیروت، منطقه پر جمعیت و تحت کنترل حزب الله رخ داد. دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو خود دستور این حمله را صادر کرده. بنیامین نتانیاهو در سخنانی با تاکید بر ادامه حملات اسرائیل در صورت تهدید این کشور بار دیگر خواستار خلع سلاح حزب الله شد.
انیم تصپم ممشلت لبنان لممش ات ایتخووت شلا.
انتظار دارم دولت لبنان تعهد خود مبنی بر خلع سلاح حزب الله را محقق سازد، زیرا تنها بدین ترتیب است که هر شهروند لبنان آینده بهتری خواهد داشت و تنها از این طریق است که روابط همسایگی خوب توأم با امنیت بین لبنان و اسرائیل ممکن خواهد شد.
حزب الله یک گروه شبه نظامی و در عین حال یک حزب سیاسی است. ایالات متحده حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند اما اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده و حزب سیاسی آن را تروریستی نمی‌داند. حزب سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان هم نمایندگانی دارد. و اما دولت ایران از دوم آذر ماه جاری عرضه بنزین سوپر وارداتی را در بازار بورس و سپس در برخی جایگاه‌های منتخب آغاز می‌کند. اقدامی که دولت آن را راه حلی برای مدیریت تقاضای سوخت و پاسخگویی به نیاز خودروهای با کیفیت‌تر می‌داند. اما تحلیلگران آن را بازتابی از فشار بر تولید داخلی و نشانه‌ای از وابستگی فزاینده به واردات می‌خوانند. بریم و بشنویم از همکارم رضا جمالی.
عرضه بنزین سوپر وارداتی از روز یکشنبه دوم آذر ماه در تهران آغاز می شود. تصمیمی که شاید پایانی باشد بر ماها سرگردانی صاحبان خودروهای توربو و وارداتی در پمپ بنزین ها. داستان از مصوبه جدید هیئت وزیران شروع شد. بر اساس این ابلاغیه دولت رسماً چراغ سبز را به بخش خصوصی نشان داد. از این پس اشخاص حقوقی که تاییدیه وزارت نفت را داشته باشند می توانند بنزین سوپر وارد کنند. اما نکته کلیدی اینجاست که این بنزین دیگر رنگ و بوی یارانه‌ای ندارد. در چند سال گذشته ناترازی تولید و مصرف بالای بنزین باعث شد پالایشگاه‌های کشور تمام توانشان را بر روی تولید بنزین معمولی بگذارند و عملاً تولید بنزین سوپر به پایین‌ترین سطح تولید رسید. نتیجه آن خرابی موتور خودروهای جدید و لوکس بود که موجب نارضایتی مالکان آنها شده است. حالا دولت راه حل را در واردات این نوع بنزین مرغوب با عرض آزاد دیده است. طبق این مصوبه قیمت فروش بنزین سوپر وارداتی بر اساس هزینه‌های تمام شده واردات و نرخ ارز محاسبه خواهد شد. در مرحله اول این مدل فروش سوخت از مسیر بورس انرژی عرضه می شود. قیمت پایه‌ای آن حدود 65,800 تومان برای هر لیتر قیمت گذاری شده است. دولت پزشکیان تاکید کرده که ورود این نوع بنزین هیچ تأثیری بر قیمت یا سهمیه بنزین معمولی ندارد و مصرف کنندگان همچنان می توانند بنزین سهمیه‌ای را با نرخ‌های پیشین دریافت کنند. یکی از نکات مهم و مبهم این طرح قیمت نهایی برای مصرف کننده است که از رقمی بین 65,000 تا 75,000 تومان را در بر می گیرد. گفته شده که هزینه حمل و نقل، مالیات و سود جایگاهداران هم در قیمت نهایی اثرگذار است. رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت کشور در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی گفت که قیمت نهایی برای مصرف کننده ثابت نیست و ممکن است بالا و پایین شود. هنوز مشخص نیست بازار عرضه بنزین سوپر وارداتی تا چه حد گسترده خواهد بود. کرامت ویس کرمی، مدیر عامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی میگوید عرضه این نوع بنزین اول از تهران آغاز می شود و بعد احتمالاً به دیگر کلان شهرها نیز عرضه خواهد شد. به گفته تحلیلگران انرژی این تصمیم در شرایطی گرفته شده که رشد مصرف داخلی بنزین در ایران به طور مداوم در حال افزایش است. از سوی دیگر قاچاق گسترده این محصول نیز امکان ذخیره مطمئن یا دست کم صادرات آن را کاهش داده است. عرضه بنزین سوپر وارداتی نه فقط یک تصمیم اقتصادی بلکه نشانه ای از چالش‌های ساختاری در تولید، کیفیت سوخت و مدیریت مصرف در ایران است. چالش‌هایی که به نظر می‌رسد دولت تلاش می‌کند بدون دست زدن به قیمت‌های رسمی قصد دارد آنها را با راه حل‌های موقت مدیریت کند. در نهایت شکست شدن تابوی قیمت بنزین به زعم برخی کارشناسان این طرح میتواند یک آزمایش برای سنجش واکنش بازار به واقعی سازی قیمت حامل‌های انرژی در کشور باشد. با این حال باید منتظر ماند و دید که متقاضیان این نوع بنزین با کیفیت تا چه اندازه حاضرند با که خودروهای خود را با قیمت‌های 2 تا 3 میلیون تومان برای هر بار سوختگیری کنند.
دولت ایران از دوم آذر ماه جاری یعنی امروز عرضه بنزین سوپر وارداتی را در بازار بورس و سپس در برخی جایگاه‌های منتخب گفته که آغاز می‌کند. از رضا جمالی می‌شنیدیم. و اما معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان روز یکشنبه اعلام کرد که از ابتدای سال تا کنون 225 نفر در این استان بر اثر گزش پشه راه عدس در تب دنگ به تب دنگی مبتلا شدند که از این میان 218 مورد در شهرستان بندرعباس ثبت شده است. به گفته یحیی میرزاده 174 نفر از مبتلایان مرد و 51 نفر زن هستند و 61 نفر نیز در بیمارستان‌های استان هرمزگان بستری شدند. به گفته او 200 تن از مبتلایان ایرانی و 25 تن از اتباع خارجی ساکن کشور بودند. تب دنگی که از نوعی پشه به نام آیدس منتقل می شود به تب استخوان شکن نیز معروف است و دارای علائمی چون تب بالا، سردرد، درد بدن، درد پشت چشم، تهوع و جوش‌های پوستی است. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تاکید کرد که اصلی‌ترین راه پیشگیری حذف محل تخمریزی این پشه از جمله آب‌های راکد کولرها، آب زیر گلدان، لاستیک‌ها و ظروف رها شده است. عزیزان، بعد از ما 50 دقیقه دیگر.